به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. مثل همیشه امیدوارم هر کجای این کشور بزرگ و چهار فصل و دوست داشتنی ایران قدرتمندمون که هستید، عصر حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 21مین قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 21 جنگ براتون بگم، از 29 اسفند ماه. روز 21 جنگ رمضان، در حالی که غبار کینه بر آسمون منطقه سایه انداخته بود، صدای بیداری ما از وجب به وجب این خاک مقدس به گوش می رسید. وزیر خارجه سابق اتریش در مقابل دوربین ایستاد و با صدای لرزون از حقیقت گفت: اعتبار نیروهای مسلح آمریکا در معرض خطره و به جهانیان فهموند که واشنگتن نمیتونه از پیروزی دم بزنه، چرا که ساختار قدرت توی تهران نه تنها نلرزید بلکه پا بر جا موند و نقشه شوم تغییر نظام شکستی سخت خورد. تنگه هرمز همچنان بسته است و قیمت نفت به اوج رسیده. این یعنی ایران حاکم میدانه. خبرگزاری اسپوتنیک روسیه از یه غارت مدرن پرده برداشت. حمله اسرائیل به میدان گازی پارس جنوبی تلاشی کثیف برای افزایش سهم آمریکا از فروش LNG توی بازارهای جهانی بود. یکی از کارشناسان ژئوپلیتیک دانشگاه بیروت با صراحتی تکان دهنده فاش کرد که ایالات متحده نه تنها از بمباران پارس جنوبی مطلع بوده، بلکه سطح هماهنگی اسرائیل با اتاق جنگ سنتکام در بالاترین حد ممکن بوده. وقتی وال استریت ژورنال از شلیک موشک‌های بالستیک از خاک بحرین خبر داد، آقای عباس عراقچی فاش کرد که جزیره خارک، مرکز اصلی صادرات نفت کشور، رو از خاک امارات متحده عربی هدف قرار دادن و دنیا میفهمه که ما در یه جنگ تمام عیار نابرابر ایستادیم. اما آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور، پاسخ یاوه‌گویی‌ها رو داد. پاسخ ایران قانونی بود. طبق اصول منشور ملل متحد، هیچ کشوری مجاز نیست قلمرو و امکانات خودش رو برای تجاوز نظامی طرفهای سالس علیه کشور دیگه در اختیار اونها بذاره. طرفهای کمک کننده یا مشارکت کننده در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان همدست جنایات ارتکابی تلقی میشن. زن اگر تهمینه، مرد اگر تهدن است، گریه ها کرده وطن، تا باورده وطن، ماه پر درد وطن، مادری شیر زلد، قلب من خانه من، خانه زخم تن، خستم از جانی که گرفتار تن است، من به مرگ آگاهم، مرگ را میخواهم، هم وطن ها راهم، دشمن آتش زدن است. به قول فیلیپ جیرالدی، افسر سابق CIA، ترور مقامات ایران موازنه جنگ رو عوض نمی‌کنه. این کارزار تنها باطلاق واشنگتن و تل‌آویو رو عمیق‌تر می‌کنه. توی پاریس، نخبگان دنیا مبهوت قدرت ایران بودن. پروفسور رونالد هاچو فریاد زد که ترامپ باید تاریخ قرن 20 و جنگ ایران و عراق رو بخونه تا معنای مقاومت ایرانی رو بفهمه. بعد از اون پروفسور برجسته برنارد هورکات گفت ایران کشوری کهن با وحدت ملی خیره کننده است. امروز مردم در یه جنگ ملی برای دفاع از ایران اسلامی و ایران ملی جوری متحد شدن که تمام غرب از این غافلگیری وحشت زدن. حتی تاکر کارسون مجری و روزنامه نگار مطرح آمریکایی هم اعتراف کرد که این جنگ دقیقاً نقطه مقابل شعارهای خود آمریکا بوده. توی قلب واشنگتن فریاد ناامیدی بلند شده بود. کریس مورفی با صراحت اعتراف کرد ما نمیتونیم توی این جنگ پیروز بشیم و به سران کاخ سفید هشدار داد که حتی با توقف نبرد اونها با ایرانی خشمگین‌تر و مقتدرتر روبرو میشن. دانش هسته‌ای ایران رو نمیشه بمبارون کرد و اورانیوم‌های مخفی شده دستیافتنی نیستن و چند ماهه میتونن توان موشکی و پهپادشون رو به قبل از جنگ برگردونن. پس چرا به این جنگ ادامه میدیم؟ توی اروپا هم هراس موج میزد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یه بار دیگه از پیچیده تر شدن اوضاع توی تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد و حقیقتی تلخ رو در قالب یک مثال بیان کرد که عمق درماندگی دشمن رو نشون میداد. اون این جنگ رو به یه رابطه عاشقانه تشبیه کرد که وارد شدن بهش آسون بود اما خروج از اون سخت. جنگی که حالا تمام غرب در باتلاق خروج از اون درمونده بودن. حتی توی اسرائیل ذخایر موشک‌های رهگیر در حال ته کشیدن بود. اکونومیست با بهت نوشت که طیف وسیع حملات ایران محاسبات اونها رو در هم شکسته. نظرسنجی پورتیکو نشون داد حتی متحدان سنتی آمریکا توی کانادا، فرانسه، آلمان و انگلیس حالا بودن در سایه چین رو به وابستگی به آمریکای شکست خورده ترجیح میدادن. از میان آتش و دود صدای تبریک شهردار مسلمان نیویورک به گوش میرسید. اون که در کنار ایرانیان آمریکا چهارشنبه سوری رو جشن گرفته بود حالا با پیام نوروزیش بر صلح و امید تاکید کرد و با شجاعت اعلام کرد که همچنان مخالف این جنگ ظالمان است و نشون داد هویت ایران حتی در دل نیویورک هم خاموش شدنی نیست. اما در داخل سازمان اطلاعات سپاه با ارسال پیامک‌های هشدار امنیتی به کسانی که در دام کانال‌های معارض و تحت نظر اسرائیل افتاده بودند بر رصد دقیق مرزهای سایبری تاکید کرد. این یعنی این خونه صاحب داره و هر فعالیت مخربی در زیر ذره‌بین ماده 500 قانون مجازات اسلامی پاسخی قاطع خواهد داشت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خبر داد موج 66 عملیات وعده صادق 4 در ساعت 1:20 بامداد جمعه هدیه به روح بلند سید و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهان با رمز مقدس یا زهرا سلام الله علیها علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین های اشغالی و تل‌آویو و پایگاه های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا در آمد. در این موج از سامانه های سوخت جامد و مایع فوق سنگین نقطه زن و چند کلاهکه قدر خرمشهر، خیبرشکن و میانبرد قیام و ذوالفقار و پهپادهای انهدامی استفاده شد. زندگی آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان سرزمین های اشغالی توی پناهگاه‌ها برجسته ترین دستاورد کابینه جنگ صهیونیستی و نتانیاهو و ترامپ جنایتکار توی این جنگ. در یک روزی رئیس جمهور آمریکا در سال 2017 با آب و تاب از نامری بودن جنگنده F-35 میگفت این که حتی اگه کنار دشمن باشه هم دیده نمیشه. اما امروز توی واقعیت میدان گزارش CNN و تصاویر منتشر شده توسط سپاه پاسداران نشون داد که رزمندگان ما همین پرنده نامرئی محبوب ترامپ رو رهگیری و ساقط کردند. گویا در محاسبات اونها چشمان بیدار دفاعی ایران هرگز دیده نشده بود. دشمن دیگه خوب متوجه شده بود که قدرت ما فقط در موشک‌های بارشی که به گزارش میدل ایست مانیتور لرزه بر تن اسرائیل انداخته نیست. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با زبان اعتراف گفت دانش هسته‌ای ایران رو نمیشه بمبارون کرد و به جهانیان فهموند که حتی اگر دیوارهای سیمانی آسیب ببینن اون دانشی که در ذهن دانشمندان این مرز و بمب ریشه کرده پاک شدنی نیست. ایران دوباره میسازه چون توانستن در خون این ملته. امروز آمریکا تنهاست. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا این جنگ رو غیر قانونی و بی دلیل خوند و یکی از نمایندگان کنگره آمریکا هم هشدار داد که واشنگتن داره به یه منفور بین المللی تبدیل میشه. حتی رسانه های منطقه مثل روزنامه الخلیج امارات از بنبست و سرگردانی متجاوزان میگه. اونها معترفند که بعد از دو هفته حاکمیت ایران نه تنها متزلزل نشده، بلکه هیچ نشونی از اون تجزیه خیالی که در سر داشتن دیده نمیشه. در این بین عملیات مشترک و همافزای نیروی دریایی و نیروی هوافضای سپاه پاسداران در موج 68 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا صاحب الزمان ادرکنی تقدیم به شهدای رسانه و سخنگوی شهید سپاه پاسداران سردار دکتر ناینی ترکیبی از اقتدار دریایی و هوایی کشور رو برخلاف تصورات دشمن متوهم آمریکایی و صهیونیستی رقم زد. موشک‌های خرمشهر 4 و قدر چند کلاهکی هوافضای سپاه پاسداران با اختلال محاسباتی در سامانه‌های پدافند چند لایه و فوق پیشرفته صهیونیستا 25 نقطه در حیفا و تل‌آویو در قلب سرزمین‌های اشغالی رو در هم کوبیدند. یگان پهپادی هوافضا همچنین در یک عملیات شبکه محور چند لایه با بیش از 10 فروند پهپاد تهاجمی گسترده ای از پایگاه‌های آمریکا توی منطقه رو مورد حمله مؤثر قرار داد. در عملیات یگان‌های آماده و مستحکم نیروی دریایی سپاه هم 6 سوله پشتیبانی تروریست‌های آمریکایی در یکی از پایگاه‌های کشورهای منطقه توسط پهپادهای انهدامی و موشک‌های کروز مورد اصابت قرار گرفت و برخی از تجهیزات سامانه‌های پدافندی و پاتریوت ذخیره در این سوله‌ها کاملا منهدم و عقبه پشتیبانی پایگاه هوایی تروریست‌ها در شیخ عیسی دچار خسارت شدیدی شده. نیروی دریایی سپاه به شناورهای حاضر در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان اعلام کرد که هر مورد مشکوک دریایی رو بر روی کانال 16 به یکی از ایستگاه‌های نیروی دریایی سپاه اطلاع بدن تا به فوریت بررسی و کنترل بشه. لازم به ذکره که تنگه هرمز بنا به دستور فرمانده معظم کل قوا به طور قاطع برای تروریست های آمریکایی صهیونی و همپیمانان اونها کاملا مسدود. در آستانه لحظات معنوی تحویل سال، تنین یا مقلب القلوب از میادین، مساجد و حرمهای مطهر به گوش می رسید. علتی که با ایستادگی خودش لرزه به تن F-35 ها انداخته بود، حالا در کنار سفره های هفت‌سین حماسی خودش شکوه همبستگی رو به نمایش می زاشت تا سال نو رو با عطر پیروزی و استقامت آغاز کنه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان، از روز 22 جنگ یعنی اول فروردین ماه سال 1405 براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران. یا علی، خدا نگهدار.
آب و جارو می کنم من به شوق یوسفم دشت آبو می کنم تکیه برکبه بزن تکیه گاه همه شو مرهم زخم دل مادرت فاطمه شو چشم گریان آه سوزان درد هجران تو شد کار دلم ای طبیبم ای حبیبم من غریبم برگرد یار دلم العجل 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 یا مهدی العجل تو میشاره شدیم در شب تار زمین بی تو آوار شدیم. ای پدر بهر خدا بگذر از غفلت ما، دیدن دولت تو شوق ما حسرت ما. بین صحرا خیمه داری بیقراری، اما من یاد تو هم روی دوشم، پرچم تو تو حسینی، من علم دار تو هم. العجل 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 يا مهدي، حرم زرش برین بهترین جای زمین، ما هم زل زده بر قمر ام البنین. ای علم دار حرم دست ما دامن تو، آشف الکرب حسین چهره روشن تو. ای پناه بی پناهان یا ابوالفضل، ای علم دار جوان، ای امید ناامیدان یا ابوالفضل، ای در قلبم ضربان. عباس عباس سیدی،
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
بسم الله الرحمن.
کلمه ها متبرک شدن،
کلمه ها متبرک شدن،
رد خورشید و بگیر و بیا،
قد میکشم تا آسمون،
قد میکشم تا آسمون،
اینجا رو در روی روشنیه،
وقت قراره،
وقت قراره.
بگو که نیستی فقط خدای جانم و اسما، بگو که چار سازی خدای چار ساز ما.
باب دل را هست مفتاحی عظیم، اوست بسم الله الرحمن الرحیم. همدلی خاصیت این کلمه هست، خود خود مهربونی، خود خود صمیمیت. اصلا نیازی نیست خاطره ها رو مرور کنیم. وقتی میگی سلام، یعنی من آشنای شما و در این قرار به قرار میرسیم. گاهی با یه حرکت ساده، با یه کلام شفاف، دنیایی از مهر و محبت رو به همراه خودمون میتونیم منتقل کنیم. همین کافیه که برکت این رفتار تو زندگیمون جاری بشه. خدا قوت، روزیتون پربرکت، دلتون گرم، تنتون سلامت، عاقبتتون به خیر. اینا جمله‌ای ساده‌ایه که دنیایی از معنا و لطف رو با خودش همراه میاره. درک نکن، بگو، بذار انتشار خوبی از تو شروع بشه. قرار بذاریم خوش زبون باشیم، خوش فکر باشیم، آرزوهای خوب برای خودمون و اطرافیانمون داشته باشیم. قرار بذاریم حرفای خودمون با خودمون مهربانانه و امید بخش باشه. یه نشونی بهت میدم، برو ببین و باور کن. سوره مبارکه اسراء آیه 70، خداوند در این آیه فرمودند و ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. گرامی بودن، اونم از جانب کسی که قدرت مطلقه، خیر مطلقه، یه جایگاه و ارزشی داره که هیچ جای دیگه نمیتونی پیداش کنی. پس بیا قرار امروزمون این باشه در مسیری حرکت کنیم که لایق گرامی داشتن از سمت خدا باشیم. بسیار خوب، بیاید با هم همسفر بشیم، بریم به مناطق مختلف و با ساخت و تاریخچه و معماری مساجد مختلف آشنا بشیم. همین حالا شما دعوتید به قرار آرامش.
به نام خدا، من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، در این برنامه قرار به معرفی مسجد جامع کبیر یزد می پردازم. یکی از زیباترین و باشکوه ترین مسجدهای ایران، مسجد جامع کبیر یزد که در قلب شهر تاریخی یزد قرار داره. مسجدی با مناره‌های بلند و کاشی‌کاری‌های چشم‌نواز که قرن‌هاست نگاه هر رهگذری رو به آسمان گره می‌زنه. این مسجد که به نام مسجد جامع یزد هم شناخته میشه، بلندترین مناره‌ها در میان مسجد ایران رو داره. مناره‌هایی با ارتفاع حدود 52 متر که از دور دست‌ها دیده میشن. بنای مسجد به شکل مربعی ساخته شده و گفته میشه الهام گرفته از خانه کعبه است. در محل مسجد جامع کنونی در گذشته 3 مسجد وجود داشته که به مرور زمان در هم ادغام شدن و بنای امروزی شکل گرفته. بنای اولیه مسجد در دوران آل بویه و با نام مسجد عتیق بوده. بعدها بخش‌های جدیدی به اون اضافه شده و مسجد جامع نو شکل گرفته تا در نهایت این دو بنا یکی بشن و مسجد جامع یزد رو به وجود بیارن. در قرن 8 هجری بخش‌هایی مثل مقصوره و گنبد به مسجد اضافه شد و مسجد با فرش‌های نفیس تبریزی و کاشی‌کاری‌های مزین به آیات قرآن آراسته شد. شبستان زمستانی، محراب کاشیکاری شده و نوشته های سوره فتح از دیگر یادگارهای اون دوره هستند، یعنی قرن 8 هجری. مسجد جامع یزد بخش های مختلفی داره، از سردر باشکوه و ایوان اصلی گرفته تا شبستان ها، کریاس، گنبدخانه، کتابخانه، قنات و چاه آب سرد. سردر اصلی مسجد هم با ارتفاع 24 متر در کنار دو مناره بلند یکی از شاخصترین نماهای معماری اسلامی در ایران به شمار میاد. شبستان مسجد که امروز به عنوان موزه مسجد جامع یزد فعالیت میکنه، محل نگهداری حدود 350 شیء تاریخی از دوره ایلخانیان و بعد از اونه، از در چوبی قدیمی مسجد گرفته تا پرده کعبه، منبر سنگی و کاشی‌های نفیس. مسجد جامع یزد، این نگین درخشان معماری اسلامی ایران، در سال 1313 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و در سال 1396 هم در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.
قرار حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مهدی ساغری‌زاده هستم، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و پژوهشگر حوزه دین. در تاریخ می‌بینیم که یه جاهایی بعضی ملت‌ها کم آوردند، خسته شدند، دشمن بهشون حمله کرد، خاکشون رو گرفت، اما اونها محکم نایستادند، مقاومت نکردند. اون وقت وطنشون تصرف شد، هویتشون از دست رفت و هزار تا مسئله دیگه. اما حالا روحیه مردم ایران رو ببینید. اگه کسی بخواد به کشورشون چپ نگاه بکنه چی کار میکنند؟ اگه همین مردم با این روحیه بالا در قرنهای پیش هم مشابهی داشتند، بخشهایی از خاک ایران جدا نمیشد. این قدرت بالا و این عظمت جمعی نظیر نداره. مولامون حضرت علی علیه السلام در خطبه 27 نهج البلاغه هشدار میدن که هر کس جهاد را از روی بی‌اعتنایی ترک کنه، خداوند بر او لباس ذلت میپوشونه، او رو غرق بلا میکنه، خار میشه، بر دلش پرده های بی‌عقلی زده میشه. در برابر ضایع کردن جهاد، حق از اون گرفته میشه، محکوم میشه به ذلت و خاری و محروم میشه از عدالت و انصاف. این تأکید امیر مؤمنان بر جهاد برای عزتمندی آدم است. وقتی از حق خودت دفاع کنی، وطنت رو مراقبت کنی، نگذاری دست بیگانه بیفته، نگذاری استقلال و هویتت از دست بره، در واقع خودت رو از ذلت و خاری دور کردی. این غیرت ملی خیلی ارزش داره. زیر بار زور نرفتن، با هم بودن، اتحاد و یکدلی، ایناست که یه مملکت رو میسازه. رو پای خودش می ایسته و محکم آیندهش رو مطالبه میکنه. تو دنیا سر بلند میکنه و حقش رو میگیره. نه به کسی ظلم میکنه، نه زیر بار ظلم میره.
چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشت، چقدر سعی کردیم که از خود خدا جواب بگیریم.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا لذت.
لحظه های نورانی عشق، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات 52 تا 68 از سوره مبارکه شعرا. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعباد